بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الهی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و روح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هر موجودی برای اینکه در عالم خارج حادث بشود، اون موجود وجود پیدا کنه، به وجود بیاد، نیاز دارد که بنا بشه، یعنی ارکانی کنار هم استوار بشه تا یک موجودی یا یک شیئی حدوث پیدا کنه. حدوث رو، کلمش رو مقابل قدیم میارن. حدوث نیست و میشود، قدیم بوده است، هست و نیست نمیشود، که قدیم به ذات الله تعالی است، ما بقی همه حادث میشن، حتی انسان هم حادث میشه. هر شیئی در عالم خارج، یعنی خارج نفس، در عالم ماده یا در غیر عالم ماده، این بخواد موجودیت پیدا کنه، حدوث پیدا کنه، بایستی ارکانی کنار هم قرار بگیره، بناهایی کنار هم قرار بگیره، استوار بشه تا یک چیزی به وجود بیاد. مثلا ساختمان، این ارکان کنار هم قرار میگیرن، ارکان جمع رکن است دیگه، ارکان کنار هم قرار میگیرن، جامع و کامل. وقتی که جامع شدن، کامل شدن، یک چیزی در عالم ماده حادث میشه به نام ساختمان. ساختمان چیست؟ چیزی نیست جز جمع جامع و کامل ارکانش. عرض کردم هفته گذشته، ذهن گاهی اوقات بر اساس مشهورات انتزاع میکنه، انتزاعش انتزاع حقیقی نیست، یاد که این بنا ریخته شد، ساختمان به وجود آمد. خب اینو بخوام ایراد منطقی بهش بگیریم، میگیم پس چود دویت سنویت، یعنی ما یک ارکان داریم، یک ساختمان. چون تو میگی ارکان که کامل شد، یک چیزی به وجود آمد به نام ساختمان، این شد ثنویت. دویت کلا باطله، دویت هیچ جا وجود نداره، نه فقط در مورد خدا، در مورد حقایق اصلا وجود نداره. میگه آخه این قبلش ساختمان نبود، الان شد ساختمان. میگیم خب الان ارکان کامل شد، ساختمان شد. خب ساختمان رو بگیر، ارکانش رو بده ما. میتونه؟ امکان نداره. و اینجا تعریف همون قبلیه میشه، ساختمان چیزی نیست جز جامع و کامل بودن ارکان که شد ساختمان. اینو ذهن بعضی وقتا برعکس انتظار میکنه که حالا اینو مفصل بحث کردیم. این حدوث خارجی یا به قول شریعت و قرآن سیر آفاقی خیلی کمک میکنه انسان رو در سیر معرفته. شما ببینید این ماجرای حدوث خارجی، خب در عالم داخل یعنی عالم نفس هم همونطور که جلسه پیش مفصل بحث کردیم، هر حقیقتی بخواهد حادث بشود به ارکان نیاز داره. جمع کامل و جامع ارکان میشود حقیقت. حقیقت چیست؟ جمع جامع و کامل ارکان. می شود بدون ارکان حقیقت حادث بشه؟ حقیقت حادث نمی شود اینطوری. حقیقت رو ما حفظ مفهومی میکنیم، می فهمیم تواضع یعنی چی، می فهمیم خود رو نگرفتن یعنی چی، می فهمیم مهربانی یعنی چی. نمی تونیم اینا رو داشته باشیم چون ارکانشو نداریم، حدوث پیدا نکرده، وجود نیومده. حالا دیگه نمیخوام بحث گذشته رو کنم. اگر همونطور که در عالم خارج او ساختمان ارکانش ناقص باشه یا جامع نباشه، ساختمان اسمش نیست، مخروبه بیش نیست، در عالم باطن هم همینطوره. وقتی ارکان یک حقیقت جامع و کامل نباشه، یه مخروبه ای از حقیقته. چرا دین با این همه قدرتش قادر نیست به بشر پاسخ بده؟ چرا اون کسی که دین داره و مسلمانه از دینش راضی نیست؟ این هی دلش گلیبیلی میره واسه یه چیز دیگه، هی دنبال در رفتنه. چون این هم ساختمان مخروبه رو در وجودش ایجاد کرده، دین رو حادث نکرده. دین مگه بدون ارکان حادث میشه؟ حالا تو اثبات کن که حقیقت دین حادث شده درت، بعد با هم صحبت کنیم که آیا دین نیازگوی تمام نیازهای بشر هست یا نه، جوابگوی تمام نیازهای بشر هست یا نه. حقیقت بایستی ارکانش کنار هم چیده بشه تا رخ بده، حادث بشه، وگرنه حادث نمیشه. موضوع مورد بحث حقیقت ما توبه است، یعنی مصداق یک حقیقت توبه است. هفته گذشته، جلسه گذشته با هم بررسی کردیم. خب اون ارکانی که توبه در وجود حادث میشه چی بود؟ دوتا بود. تا این ارکان نیاد هیچ توبه‌ای حادث نشده. این میگه من هی توبه میکنم، هی توبه رو میشکنم، تو هی توبه نمیکنی، و یعنی توبه که به این سادگی شکسته نمیشه که. اونجا حضرت امام ارکانو چی فرمودن؟ فرمودن که این دوتا رکن هست، اگر این دو رکن بیاد حقیقت حادث شده، اگه این دو رکن نباشه حقیقت حادث نشده. چی بود دوتا رکن؟ اول اینکه نادم باشد، پشیمان باشد از گناهان، تنفر پیدا کنه. دوم این بود عزم کند که بر نگردد تا همیشه. این دوتا مثل ارکان ساختمانه، اینا که باشه اسمش شد توبه، اینا که نباشه توبه نشده. این یک مروری به بحث مهمی که آغاز شده در اربعینمون. حالا بحث امشبمون التفات کنیم. این دو رکن و پایه برای اینکه بعد از حادث شدن در وجود انسان، حالا قبل از اینکه حادث بشه و اینو که بحثش کردیم، یه کسی به این شن نرسید اون هیچ، ولی این دو رکن برای اینکه حادث شده است، لطف کرده خدا، توفیق پیدا کرده انسان، خودش هم سعی کرده که لیس الانسان الا ما سعا، این حادث شده. برای اینکه این دوتا رکن تحکم والا پیدا کنه، برای اینکه رکیم بشه، یا به قول خودمون در حقیقت شدید الوجود بشه، چون عالم نفس دیگه، عالم بیرون که بگی محکم بشه یا استوار بشه، یعنی به حرف به زبان ساده تخریب نشه به همین سادگی، مطمئن باشه، سوس نباشه. آیا راهی هست برای شدت پیدا کردن این درک؟ ها اینو من حادث کردم، خب ولی از اون جایی که من ذو العقلم، دارای عقلم، عقل همیشه دنبال برترین هست، نه برترین طلبی ها، برترین طلبی دروغ و بزرگی، دنبال برترین هست. برترین یعنی شدیدترین. این حال حادث کرده، نگرانه، میگه راهی هست من این دوتا پایه رو شدت ببخشم که تخریب نشه. برترین طلبی با برترین تفاوتش در اینه، در برترین طلبی همیشه انسان خود برتر بینی داره، میخواد برتر از همه بشه، برترین طلبم، خب بهترین باشه، این یکی منیت داره، این نیت داره. ولی در برترین یابی نه، یه وقت تو برترین طلبی این میگه که من دوست دارم بهترین سخنران باشم، خب این دوست داشتن خودش دلش هوسه دیگه. یه وقت تو برترین یابی اینه که من بهترین نوع بودنم چیه، بیان تو عمل به تکلیف کن سخنران. این تفاوت ظریفی داره که بعضا اشتباه میشه، بعد اون وقت جوونا رو ما رو سوق میدن سمت این که برو بالا، برو بالا، نه نه رو بالا. این گفت جناب محی الدین به استادش، گفت که چرا شاگردای شما کرامات دارن و شما نداری؟ اونا میخوان رب بشن، اونا میخوان بزرگ بشن. مثل بعضی از مربیای فوتبال که واقعا حرفی واسه گفتن نداشتن زمان بازیگریشون، ولی الان خب مربی هن دیگه، با فکر دارن یه تیم رو اداره میکنن، مثلش ها نه اینش. اینش هم ماجرای جناب محی‌الدینه. این دنبال این سواله. حالا به نظر شما هست آیا می شود اون دوتا رکن شدت داد؟ اینجا تصور کن دوتا ساختمان داریم، یه قدری این یه تیکش سخته، حتی همش سخته، سخته که یعنی فکر میخواد دیگه، یعنی لطیفه نیست، باید فکر. دو تا ساختمان داریم، این مقابل ما ایستاده، دو تا ساختمان. اینها به هر کی بگه اینا چیه چی میگه؟ میگه ساختمان. یه این ساختمان، اینم ساختمان، میگه این ساختمان. حالا من قاعدهشو نمیگم، دارم مستاهاشو از من. بعد بهش میگیم اگر این دو ساختمانه ماهیتا ساختمانه، ماهیتش ساختمانه، میگه آره ماهیتش ساختمانه، چیز دیگه نیست. میگه پس چرا این منزل مثلا این کاشان اینا رفتین که این منزلی هست؟ میگه منزل مثلا توابی ها 300 ساله هست، نوادگانش هم دارن زندگی. میگه این ساختمانه، این مسیح مهرم ساختمانه، این 300 سال آخ نگفته، این 10 سال بعد میریزه، ایراد میگیره. این قاعده است در فلسفه. میگه ببین تو اولش گفتی اینا دوتا ساختمانه، اگر دوتاشون یه چیزه چرا مثل هم نیستن؟ حتی مثل هم هم نیستن. اینجا جوابش اینطوره، این ساختمان ماهیتشه، ذاتش. حالا من دو حقیقت میخوام بس کنم، نمیخوام رو ساختمان بس کنم. ذاتش شدت و ضعف داره، یعنی بنایی که تو این ساختمان به کار رفته فرق میکنه با بنایی که تو اون ساختمان به کار رفته دوزه، ولی ماهیت جفتشون ساختمان. این دور این تو شما ایشون هر دو دوتا رکن توبه رو ایجاد کردن، میگه همی توابه همی توابه. بعد این نفر سیری از راه رسیده، میگه آیا بین توبه این و این فاصله هست؟ بهتر و برتر داره؟ میگیم آره. میگه تو چی فرق داره؟ تو توبه فرق داره، تو رکن. تو چیش فرق داره؟ تو شدت و ضعفش. حالا راه این که اون دوتا رکن من شدت پیدا کنه به مسئله اون ساختمان 300 سال عمر کنه آخ نگه چیه؟ چیه؟ این بحثمونه، مدخل بحثمون اینجاست. شما نظری دارید که چیه؟ برگشته رکن اومده. آقا این رکن مگه به همین سادگی میاد؟ بذار من یه کم دیگه حرف بزنم بعد دوباره سوالو بپرسم. ما یه قاعده ای داریم که من خیلی ازش کم صحبت میکنم خیلی ازش کم صحبت، اصلا صحبت نمی کنم، بگم متوجه میشه. اصلا من به این قضیه نمیپرسم به هیچ وجه، چون خیلی خطر داره جو بدی به بچه های مردم، با خودش بفهمه. به نام چی؟ توفیق. من پیر مردو از تو توفیق کمه، من کمه نمیاد این، چون خودم تو کف توفیقم. توفیق رو داشته باش. این دوتاشون برگشتن، حالا تو این توفیقشون تفاوته. برگشتن ها تو توفیقشون تفاوته. چی جوری برگشتن؟ یا تو روزیشون تفاوت هست. اینو عرض کنم، شما گفتی که راهی که رفته دوتاشون هم برگشتن، حالا چقدر برگشتن؟ توفیقاتشون متفاوت، ولی برگشتن. یعنی چی جوری برگشتن؟ یعنی دوتا رکن حادث شده. حالا راهی بگید که ما این دوتا رکن رو شدت ببخشیم. جبران کردن دیگه، کردن دیگه. اصلا ما جبران نکنیم که توبه نمیتونیم بکنیم. مثل اینکه من این پول آقا رو برداشتم، تا پول اینو ندم که توبه نمیشه که. بله جبرانه، این پول اینو من دارم میدم ندامت نیست که، این جبرانه. میگم دادم خلاص. مثلا از این پول گرفته، این پول بده به این، این کارم داره میکنه، باید بکنه وظیفهشو انجام بده. این به بعد خواهی اینو بگی داره انجام میده. فکر کنید یکی از عرفا که میگفت من جمع کردم اواخر عمرم دیگه داشتم از دنیا میرفتم، چقدر فکر کردم، دیدم حدود 3 سال فکر کردم در طول 60 سال. ما میگم فکر کنیم نمیشه فکر کنیم، اگه این وهم میذاره تو فکر کنی، اصلا الان تا تو میای فکر کنی سوال من میاد در عالم تخیلت، این نمیتونه. یه دفعه جورابت میگه این چه جور مگه من ساده میشه فکر آبه فکر کن راهی شما، آه شما اون نفر سیریه هستین آمده سوال میکنیم ما هم شدت ببخشم به اون استحکام که ما یه دفعه خونه میسازیم، خونه بسازیم، واقعا نمیدونی چیکار کنی. این سرزنش نبوده، این تحریک. نخی نظر شماست؟ نظر شماست؟ و این نظر خدا اینی گناه که نمی کنه. آقا گناه نکنه رکن چندم بود؟ هفته پیش نبود یعنی یادم افتاد. بله جفتشون داره دوتا ارکان شدن، توبه درشون حادث شده. حالا میگه آقا چرا بعضیا بعد از حدوث این توبه بر میگردن؟ گفت توبه کردم که دیگر می نخورم به جز امشب، شب فردا، شب و شب های دیگر. این توی توبه کرده، یکی توبه کرده برگشته و آغاز و تولدی جدید و داره میره، مثل هم دوتا ساختمان. میگه حتما یه تفاوتی بین این و این هست ها؟ بعد ما چون دارای عقلیم کدومو میطلبیم؟ اینو میطلبیم. خب حالا من طلبیدم چطور بشم این؟ یک کم نزدیک چجوری شدت ببخشیم؟ ما که شدت نمیدیم ببخشیم. خب دور نظر من، خب چجوری مولی یه داره چجوری قوی کنیم؟ نه خب اینا کارهای خوبیه، حتما انجام میدیم ما. چی شدت میبخشه به اون دوتا رو؟ یعنی یک نوعی، ببین دقت کن، من دارم این دوتا رو حادث کردم، یعنی ساختمون و فونداسیونش رو زدم، حالا میخوام ملاتش رو بریزم. چی بریزم؟ اینجوری فکر کنیم. دست درد نکنیم. داره اصلا بدون ایمان میشه تو بکر؟ بدون ایمان نمیشه تو بکر. خب حالا ما بعد خودمون باید بریم جلو ببینیم اهل البیت چی میگن نجات بدم مرا. این تو اون دومی است، عزم بر نگشتن تا میشه. این یه نوع از عزمه. نه به درد منبر میخوره. مستحباتو بیشتر بکنه، خیلی خوب ولی غلط. یه کم کم داره به شوخی کشیده میشه. سیر سلوکه دیگه آ محمد کجا میری؟ این الان سیر سلوکه. چیشو بیشتر کن؟ سرعت رو بره بالا. هیچ فرق نمیکنه. اما عرض کنم پس شما ببین چطوره. این انسان سوال براش پیش اومده، حالا توفیقی که عرض کردم، ببین بزرگا بیدن یک کسی میخواد ببینه که توفیقاتش روز به روز افزون میشه، ببینه چقدر سوالاتش بیشتر میشه، نه چقدر علمش میره بالا. وقتی هم عرض کردم دیگه تفاوت انسان با کامپیوتر، یه مقاله بود خود این غربی ها نوشتن، هر چقدر این ابررایانه دیدی از نزدیک؟ من دیدم مثلا 3 تا اینجاست. ببین چیه میگن این ابررایانه است. من فکر میگم ابررایانه در نرم افزاره، نگو در سخت افزاره. یه وقت 300 سالا 300 متر که شوخی، 30 متره. میگه این هر انسانی ازش برتره. چرا؟ چون این جواب میده انسان سوال میکنه. سوال انسان روز به روز زیاد نشه، این یعنی داره روز به روز میاد پایین‌تر. سوال انسان بیشتر بشه میره بالاتر. حالا این انسان اونایی که داره میره بالاتر سوال شده واسش. سیر داره دیگه. نمیگه خب توبه هم کردیم و دیگه مریضاتون رو بیارید اسامیشون رو بگید ما دعا کنیم و اینطوری. این توفیقش رو داره، اینجوری سوال براش پیش اومده، بهش میگیم بله. این سوال جوابش هست بله، راهی هست برای مستحکم تر شدن، یا به قول حضرت امام که خوندیم رکین تر شدن این ارکان، شدید تر شدن این ارکان، اگر هست چیست؟ دقت کنید، یه شأن والایی هست که قلیل 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 از انسانها به این شأن نائل میشن، به شدت کمن. حتما بحثو بریم جلوتر، همتون خواهید گفت آره آره راستی راستی، آره کمن کمن کم. یه تعداد قلیلی از انسانهایی که توبه کردن به این شأن میرسن کمن. این شأن شأن درون شأن توبه است، یعنی عموم و خصوص من وجه. هر کس توبه کنه به این شأن نمیرسه، ولی هر کس به این شأن رسیده یعنی توبه ای کرده. توبه که حالا ما میخوایم عدلش بگیم، یه یعنی دیگه بگیم، یعنی به این شأن میشود فقط در دل توبه رسید، در هنگام بنا کردن اون دوتا رک میشود رسید. ببین چی میگم، میلگرد میگین، آقا همزه میگه میلگرد، اون میل، ما میلگرد این ساختمون الان میتونیم عوض کنیم؟ نه دیگه، باید بریزیم به، اصلا نمیشه، ولش. ولی موقع ساختن میتونستیم میلگرد چیز بذاریم یا نه؟ شدیدتر. این واسه اونجاست، در دل حادث شدن توبه است، میگه اینطور توبه کن، بذاریم مستحکم بشه. در دل توبه است. در غیر توبه، اینو من اجازه بدم، اجازه بدیم من اینو بگم، من که همیشه میگم سخنان ما به جزم نیست، ولی اینجا دوباره میگم این نظر شخصی منه، این واقعا به هیچ جوابی نرسیدم غیر از این جواب. شاید یه روزی عدول کنیم بگیم آه در یه شأن دیگه هم میشود به این شأن رسید، ولی فعلا من که هرچی گشتم این شأن فقط در دل شأن توبه امکان داره. چون خود این شن تعریفش اینه، شدت رکن توبه، شدت پیدا کردن ارکان توبه. آه جای دیگه نمیشه دیگه. آره این نظر من. این مطلب اول. مطلب دوم، شن، ما کجا کلمه شن رو به کار میبریم؟ اون جایی که، ببین من دارم تعریف میکنم، اون جایی که زمینه ظهور یکی از اسماء الله تعالی فراهم میشه، به این میگیم به این شأن رسید. یعنی چی؟ یعنی به یه مقامی رسیده، به یه حالتی رسیده، به شدتی رسیده که یکی از اسماء الله میتونه بر این تجلی کنه. هی من میگم شأن 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 و هی هر از شنگاهی تعریف میکنم این تعریف داشته باشه. شأن مثل جاده تهران مشهد داری میری، بعد این تابلو زده سمنان، داری میری مشهد، میری تو سمنان، بعد از سمنان رد میشی، شأن مثل این نیست. یعنی ازش رد نمیشه. شأن مثل اینه، وقتی به شأنی رسیدی مقدمه میشه برای اینکه به شأن بعدی برسی. این شأن قبلی هم تو شأن بعدی هست. مثل اینکه آدم راستگو میشه دیگه توازن نمیکنه، رفته شأن بالاتر. نه اینطوری نیست. اینو دقت کن، این تعریف شأن. حالا این شأن ظهور یکی از اسماء الله، یکی از اسامی خاص و جمالیه الله تعالی هست که فقط در هنگام حادث کردن ارکان توبه امکان داره. راهیه برای چی؟ برای اینکه اون استحکام شدت پیدا کنه. حالا نزدیک به محال این انسانی که به این شأن برسه توبهشو بشکنه. ببین چقدر قشنگه. بس الان جواب داره کسی بگه چه شأنیه؟ یه راهنمای عظیمم کردم، یکی از اسماء الله هم هست تواب. ببین این توابو الان داره که توبه کرده، توابو داره، برگشته میگه آقا من غلط کردم، پشیمانم، یک دو محال برگردم. خب تو شدی تواب. متوجه نمیشه. امید داشته باشه. اسم ندیه، اسم نداریم، اسم اسم الله مقرب و بعید میدونم، شاید داریم مقرب نداریم. جواب دادم ها، میگم یه اسمه. هر وقت من میگم شن، شما منتظر باشید قابلیت یه اسم، یه اسم الله بگم دیگه. حالا اینم گفتم شنه، جبار جبران نیست، جابره. جبران جبار جباره، اونم نه. چی؟ نه دیگه، قهار که اسم جلالی است، قهاره. این میگم یه جمالیه یه. حالا عرض میکنم اون شن به زمان سادش و دقیق و رقیقش اینه، شن درد پیدا کردنه. عرفا به این اصطلاح میگن اینو، انسان درد پیدا میکنه، دردمند میشه. کسی که درد پیدا میکنه تازه قابلیت ظهور کدوم اسم خدا رو پیدا میکنه؟ طبیب یا طبیب. اگر که درد در تو نباشد که را دوا بکند؟ قابلیت نی؟ حالا ببینم طبیب برای اینکه ما قابل بشیم اون فاعل باید چی پیدا کنیم؟ درد دیگه، هر چی بگی غلطه، بگو توبه کنیم که مغفاره بس اون غفاریتش. گرچه اگر که در تو درد نبیند که را دوا بکند؟ نمیخوام بحث امشب رو خیلی علمیش کنم، به خاطر این کلمه رو به کار میبرم، درد و سوز، ولی به شدت مباحث قوی پشت این مبحث هست. اسم طبیب الله تعالی تنها بر چه کسی ظهور میکند؟ بر آن کسی که درد دارد. این شأن درد پیدا کردن، سوز پیدا کردن، تنها در شأن توبه امکان حدوث داره، در هنگام توبه کردن. اگر کسی، حالا این توضیح خواهم داد، اگر کسی این شأن برسه، اون چنان اون دوتا رکنش مستحکم هست که محال است تقریبا از بین برود. به زمان استاد این طوریه دیگه، درد کشیده اومده و طبیبی دردشو خوب کرده، محال برگرده به درد. میگه من کشیدم دردو. دقت کنید، اینایی که میبینید یا میبینیم یا خودمون اسیر روزمرگی یا هستن یا هستیم، با قیمت سیب زمینی پیاز فشار خونشون میره بالا پایین. دقت کنید چی میگم، با یه دونه گرونی و ارزونی، یه گرونی ارزونی از زمان حضرت ختم مرتبت بوده تا آخر هم هست، نمیتون بگم اینا فشار قلبشون میره بالا میاد پایین، بهش میگن روزمرگی دیگه. اینا نه دلیلش اینه که علم ندارن که علم دارن، نه دلیلش اینه که دین ندارن که دین دارن، دلیلش یه چیزه، درد ندارن. اگر درد داشتن انقدر بی خیال نسبت به سیر و رفع نقص در زندگی و نسبت به عقبا و دارالآخره و یوم الحسرت زندگی نمی کردن، بی خیال. درد نداره دیگه، تو چی میخوای اینو کجا ببرش؟ احساس درد نمی کن، بهش میگی بیا دیندار بشو اینو چی میخوای بشه؟ کلامی که میگه ولی عصر کی میاد؟ وقتی عالم به چی بیفته؟ استرار، استرار ظهور درده دیگه. حالا ندارن دیگه، نمیاد دیگه. آقا برای اونایی که دارم، واسه اونایی که دارم میاد، نجات هدایتشون میکنه، نجاتشون میده. عده، حالا ببین، برگر عده قلیلی از کسانی که توبه میکنن چون اینطور به شأن درد میرسن، توبه میکنن، اینا شخصیت های خاصی، اینا شمع جمعن، اینا با هیچ بادی مسیرشون عوض نمیشه، اینا جذب نمیشن، اینا خودشون عین جذبن. شمع جمع. او ان الله یحب التوابین که امشب میخونیم، حضرت امام میفرماید اگه بدونی خدا یه کسی رو عاشقش میشه یعنی چی؟ خدا دوست داره همه توبه کننده ها، ولی اون حب اصلی و شدیدش برای ایناست، چون اینا توبهشون چیه؟ شدیده. جناب ملای رومی یه حکمت زیبایی میگه برای این شهر که میگه بابا مردم رو به درد برسونی، نه مردم رو، ولکن مردم، تو خودت به یه جایی برس دردت بگیره، وقتی دردت بگیره دوا میشی. اینو میخواد توی ماجرای حکمت آلودی بگه، چقدرم زیبا، چقدر زیباست، و نور به قبرش باره. میگه این رفیقه نشسته بود، رفیقش اومد، دیدیم پس گردنش خالیه، مثل ما یقه نداره، یه نگاه کرد و ترقی خوابون پس گردن رفیقش، تحصه دادم، این بلند شد، یقه رفیقش رو فلان فلان شده، چرا میزنی؟ گو وایستا، این دست شد بزن، گو وایستا 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 وایستا، او چیه؟ گو من یه سوال میپرسم، تو جوابش رو بده، بعد اگه خواستی تلافی کن. یا آقا ببین، یا من همینجور فرار نمی کنم، این هستم، یه سوال میپرسم، جوابشو بده، خواستی تلافی، گفت بپرس. گفت من که ضربه زدم بر گردن شما، یه صدای اومد، شنیدی؟ گفت ترق. شنیدم. گفت بعد من الان تو این فکرم، این صدایی که اومد ترق، از دست من بودی یا از گردن تو؟ این یه درد داشت میکشید، یه لحظه رفت تو فکر، تو که بیدردی همین اندیش این، بعد یه دونه زد انداختش زمین، گفت من دارم درد میکشم، این خزعبلات چیه؟ تو که بیدردی همین اندیش این، تو که درد نداری دنبال اینجور چیزایی، اینی که من زدم صدای دستم بود یا صدای گردنش بود؟ بعد نوازش کرد. جناب ملای روم یه نتیجه خوبی میگیره، میگه اون انسانهایی که بی دردن اینطوری هن، اسیر روزمرگی ها، حتی تو دینم که میان، این مسجد ما بهتره یا مسجد شما؟ مداح ما بهتره یا مداح شما؟ سیستم ما بهتره یا سیستم شما؟ بعد اون وقت یه جوونی که دچار درد شده میاد بین بی درد ها، ببینه دینیم که میگفتن همچین دیوونه کم دارن اینا، ولی اون وقت من تو قیامت میگم خدا چه بلایی سر اینا در میاره. مکان دردمندا، هیئت، مسجد، جای فرهنگی رو تبدیل کردی به مکان بی دردا، یک پیدری ازت در میاره، یک پیدری در میاره. یه ملای رومی نتیجه میگیره که اونهایی که پی هوسن، پی روزمرگی ها، اینا درد ندارن. بفرمایید. میخونیم میخونیم، بله عرض میکنم، اما چجوری خود دردمندی حدوث پیدا کنه؟ بله میخونیم. هوشیار نیستن که بفهمن درد دوری از خدا رو. این آقا زده درد نداره، اون درد داره چون خورده. جیمی تو میخوای رکن رو درست کنی، رکن بر... بفهمید رکن اول چی بود؟ ندامت، پشیمانی. میگه درد پیدا کردی، درد گذشته تو، دردت گرفته یا نه؟ به این شن رسوندی خودتو؟ درد دوری از خدا رو نه پیدا نکردی، هیچ عجله نکن، یه عمری گناه کردی، یه عمری هم وایسته تا این بیاد، درد من نشی، الکی رو دوست پیدا میکنه توبه ها. اینو میگم الکی جف. حالا اونگاه این انسان به شأن درد که رسید، به شأن سوز که رسید، آتش گرفت وجودش، مورد تبابت قرار میگیره، تازه مورد تبابت قرار میگیره. بعد که مورد تبابت قرار گرفت، حالا رکن دوم، برنگشتنش انقدر شدید میشه، دو دستی دامن دین رو میگیره که منو رها نکن، چون قلبش درد گرفته یک مدتی از دوری از الله تعالی، این یه مدتی از حقایق دور بوده، دردش رو کشیده، اینجا چرا گفتم امشب بحثش خاص و مهمه؟ اینجا یه عده لو میرن، چون رفیقش آدم حسابی بوده این اومده دینی شده، چون آدم حسابی ها رو تحویل میگیرن اومده آدم حسابی شده، اینجا دیگه هر کاری میکنه درده نمیاد. و چی میخوام بگم؟ هر کاری میکنه آقا درده نی، ولی همینه دیگه. از اول گفتن در اصول دین تقلید چیست؟ حرام است. با تقلید بری این ور اونور میری، ولی یه جا وای میسته، جای بدی هم وای میسته. یه شاعری هست فکر میکنم من اینو قبلا نقد کردم، خودش هم این شاعر خوبی از لحاظ ادبی و از لحاظ صراحت لهجه خیلی شعرهای خوبی داره. بعضیا که سواد شعری ندارن شعرهای اینو با حافظ اشتباه میگیرن، آقای سایه هوشنگ ابتهاج. این خودش هم میگه، من خودم خوندم مصاحبهش، خودش میگه، من نمیدونستم خودش هم میگه، من میگفتم این سوسیالیسته، خودش هم اینجا گفت من هنوز سوسیالیستم. ما دیگه رایی من. یه شعری داره که تو این تلویزیون هم خونده میشه، در فیلم امام رضا خونده میشه، جای خوبی خونده میشه، میخونه این آقای اصفهانی میخونه: ای خواجه درد هست ولی کن طبیب نیست. اصلا سوسیالیست ها اینطوری هن، همیشه ناراحتن، همیشه ناراحتن، از همه چی ناراحتن، حزب کارگر دارن. این میدونید به کی میگه؟ اینو به خواجه میگه، خواجه حافظ میگه، چون خواجه یه جایی شعر میگه، جناب حافظ یه جایی شعر میگه اینه: ای خواجه درد نیست ولی کن طبیب هست، ای خواجه عارفه، او یه سوسیالیسته. فهمیدید چی شو؟ اون عارف میدونه طبیب اسم الله عین ذات، عین ذات، عین فعلیت طبیب که نمیتونه تبابت نکنه، فاعل محضه. اگر میبینی تبابت نمیشی چون چی نیست؟ قابل نیست. یعنی چی نیست؟ درد نیست. این چون درد نداشته گشته دنبال طبیب، یعنی دردش رو احساس کرده، درد همین سوسیالیست هاست. ما چرا کارگریم یه عده بورژوان؟ این حرفای میگه ای خواجه، آی حافظ درد هست ولی کن طبیب نیست. اونم میگه آقا، آی برادر، ای خواجه درد نیست ولی کن طبیب هست. مولای رومی جای دیگه هم تو باب علم اینو اشاره میکنه: آبجو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تو یادت نره تنها وظیفت قابلیت ایجاد کردن، نه دنبال فاعل رفتن، همون بحث روزی و توفیق. وقتی با سعی، توسل، علم، 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 این دردمندی و این سوز در قلب می آید، مورد تبابت قرار می گیره. و اینو به شما بگم، اگر کسی به این شن، که قلیلن، که قلیلن، که قلیلن، به این شن رسید، درد پیدا کرد، طبیب برش ظهور کرد، این خودش می شود در روی زمین ظهور اسم طبیب الله تعالی، خودش میشه طبیب. ذات نایافته از هستی بخش که تواند که بود هستی بخش. خب این که یافته از هستی بخش، پس تواند که بود هستی بخش. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود؟ نخیر. آنان که خاک را به نظر میتوانند کیمیا کنند، آری شود که گوشه چشم، مثلا کیمیا میکنند کارشون، آری شود که گوشه چشم میبا کنند کارش نه، وگرنه این در علم بره بجوه، علوم رو بجوه، عرفان نظری رو بخوره، فلسفه رو شخ مزنه، اصول رو پدرش رو داره، آخرش میبینی هیچ تبابتی بلد نی، به خاطر اینکه خودش دوچار اسم طبیب الله تعالی نشده. حالا اون طبیب شاید یه پدر باشه برای بچه، شاید یه همسر باشه برای خانومش، شاید یه آقا معلم باشه در دبیرستان، ولی طبیب طبیبه. متن رو بخونیم که کمک بشه میشه. پس سوال جوابش این شد: چطور شدت پیدا کند اون دوتا رکنی که هفته گذشته مرور کردیم؟ با درد من شدن. و باید انسان با ریاضات علمی و عملی، ببین دو نوع ریاضت، علمی و عملی، هم تلاش علمی کنه هم تلاش عملی کنه، و تفکرات و تدبرات لایقه لازمه در تخلیص توبه بکوشد، بکوشه این توبهش خالص خالص بشه و بفهمد که محبوبیت پیش حق تعالی به میزان حساب در نیاید. خدا میداند صورت حب حق در آن عوالم چه انوار معنویه و تجلیات کامله است و خداوند تبارک و تعالی با محبوب خود چه معامله میفرماید. میفرماید که از دما هر چیزی در برزخ صورت داره دیگه. حالا من یعنی امام، من نمیتونم تفسیر کنم صورت حب الله در برزخ چیه و واردش هم نمیشه. یک کمی شما باید اینو دریافت کن. یک کسی که خدا دوستش داره چه شکلیه؟ ما اینا رو دیدیم رو زمین، خوندیم، اون شکلی. حالا ببین تو برزخ اینا چه حالتی پیدا میکنه. خدا دوستش داره. ای انسان، چقدر ظلوم و جهولی و قدر نعم ولی نعم را نمیدانی. سالها در نافرمانی و ستیزه با چنین ولی نعمی که تمام وسایل آسایش و راحت تو را فراهم فرموده، بدون آنکه برای او نعوذم بالله فایده‌ای و آیده‌ای تصور شود، به سر بردی و حد که حرمت کردی و بی حیایی و سرخودی را به آخر رساندی. اکنون که نادم شدی و برگشت نمودی و توبه کردی، حق تعالی تو را محبوب خود گرفت. این چه رحمت واسعه و نعم وافره است. خداوندا، ما عاجزیم از شکر نعم تو. لسان ما و همه موجودات الکن است از حمد و ثنای تو، جز آن که سر خجلت به پیش افکنیم و از بی حیایی های خیش عذر بخواهیم چاره نداریم. ما چه هستیم که لایق رحمت های تو باشیم؟ ولی سعه رحمت و عموم نعمت تو بیش از آن است که در حوصله تقریر درآید. انت کما اثنیت علی نفسک، تو آنچنان هستی که خودت را ستوده ای. اینجا اون بحث اصلیه. و نیز انسان بکوشد تا آن که صورت ندامت را در دل قوت دهد. ببین همون قوت و شدت. انسان بکوشد صورت ندامت را در دل قوت دهد تا انشاءالله به بیت احتراق وارد شود. امام دارن مبحث عرفان نظریش رو بیان میکنن. بیت احتراق، خیلی دقت کنید. و آنچنان است که به واسطه تفکر در تبعات و آثار موهشه معاصی، وحشتناک معاصی، ندامت را در دل قوت دهد. اون که شیخ عباس پرسید جوابش اینه ها، تفکر در تبعات و آثار موهشه معاصی ندامت را در دل قوت دهد و نمونه نار الله الموقده شود، یعنی آتشی که خدا برافروخته، خود به اختیار خود در دل خود روشن کند. یه چی بگم اینجا؟ بگو ببین، یه وقت هست یکی بالا منبر داره با احساسات تو بازی میکنه، میگه که تو نمیخوای آدم شی، کم شهید دادی، آقا تو یه دفعه میزنی زیر گری و به شدت هم حال میده. اینو عرفا کلمه بدی به کار میبرن، من حتی عرفا کلمه بد به کار نمیبرن، یعنی کلمه در دهان من بزرگتره. بابا اگر تو را به حس انزوا و به حس شکستگی برسانند، آن یک نفاق است، چون خودت رو نسوزوندی. چرا اون بده؟ به خاطر اینکه کسانی که با تو این کار رو میکنن قوه تو رو دارن از بین میبرن، دیگه تو تنهاییت نمیتونی بسوزی. من میخواستم بگم باورش نمیشه که میتونه بشینه وضو بگیره رو به قبله، نه اصلا توی امامزاده، نه تو مزار شهدا بشینه، در تبعات گناه فکر کنه، بعد آتش بگیره. اونو میگن به بیت احتراق وارد شد. الان میخونیم ببینی چقدر تعجب خواهی کرد، بیت احتراق چه برکتی داره. میگه خودت، ببین امام چی میگه، خود به اختیار خود در دل خود آتش بزن و قلب را به آتش ندامت محترق کند تا آن که همه معاصی از آن آتش بسوزد و کدورت و زنگار قلب مرتفع شود. همین شأن درد، شأن آتش، شأن سوز، همش یکیه. بیت احترام اینجا اون برهان عرفانیشه که من خیلی خیلی دوست دارم، شاید مثلا 10 روز هر روز بخونمش. بداند، ببین امام این حرفو میزنه که کلمه به کلمه حق است، بداند که اگر این آتش را در این عالم خود برای خود روشن نکند و این در جهنم را که خود باب و لبواب بهشت است به روی خود مفتوح نکند، از این عالم که منتقل شد ناچار در آن عالم آتش سخت سوزناکی برای او تهیه شود و ابواب جهنم به روی او باز گردد و ابواب بهشت و رحمت به روی او منصد گردد. میگه اگر در این عالم کسی بتونه این جهنم، جهنم یعنی سخت نشستن، سوختن، آتش گرفتن، یا که نیمه شب بلند میشن درد دارن دیگه، بعد یا میاد نماز شب بخونه، میاد میگه ما که اثری ندیدیم آجا. میگم آقا فرق میکنه، تو برای میخونی که جذاب بشی برای اینو، اون یکی نیمه شب، یه نیمه شب، ماهی یه شب بلند میشه از دردش 300 بار بگه یا غفارو یا غفارو، از درد اون غفار جوابشو میده. میگه حالا این سختیاش اگه به جان بخری این جهنمی که تو میگی اه از این عبادات سخت، خود ابواب بهشت است، باب و لبواب بهشت است. چرا؟ چون خودت، ببین این خیلی حرف مهمیه ها، خیلی حرف مهمیه. در این یه قاعده عرض کنم که دیگه حرف نزنم، یه قاعده عرض کنم. در این عالم ما کاری را انجام بدهیم در آن عالم انجام نمیدهند با ما. این قاعده است. یعنی اگر ما اینجا از شدت سوز و درد بسوزانیم، اثرات گناهان را در برزخ معطل نمی شویم که بسوزانند گناهان را با عذاب. ساده است دیگه. یعنی اگر ما دلی را شکستیم در دنیا به دستش بیاریم، در برزخ هزاران سال نگهمان نمی دارند تا برویم دل آن نفر را به دست بیاوریم. خود به اختیار خود در دل خود روشن کند و قلب را به آتش ندامت محترق کند تا آنکه همه معاصی از آن آتش بسوزد و کدورت و زنگار قلب مرتفع شود. بداند که اگر این آتش را در این عالم برای خود روشن نکند و این در جهنم را که خود باب و لبواب بهشت است به روی خود مفتوح نکند، از این عالم که منتقل شد ناچار در آن عالم آتش سخت سوزناکی برای او تهیه شود و ابواب جهنم به روی او باز گردد و ابواب بهشت و رحمت به روی او منصد گردد. خداوندا سینه سوزناکی به ما عنایت فرما. الان شما اذعان میکنید که این آدم ها کمن؟ گفتم اذعان خواهید کرد، اذعان میکنید این آدم ها کمن. بودن یکیشون در یک محل کافیه. خداوندا سینه سوزناکی به ما عنایت فرما و از آتش ندامت جذبه ندامت در قلب ما بیفکن. ببین میگه از اون آتش شدید ندامت، آتش شدیدتر ندامت در قلب ما بیفکن و آن را به این آتش دنیایی بسوزان و کدورت قلبیه ما را برطرف فرما و ما را از این عالم بی تبعات معاصی ببر. انک ولی و نعم و علی کل شیء قدیر. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. او دردم دوریشه، دواشم خودشه، هم دردم از اونه هم درمانم از اونه. همینجا بس باشه. در سالگرد ارتحال مردی سترگ و مردی الهی و دارای بصیرت خاص، دلسوزی خاص و قوی و متین و متقن در علم هستیم، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمیه قم بود، هنوز هم خب برکاتش هست. اینقدر گمان هم سال گذشته تو سالیت در مورد شهید بهایی صحبت کردم، امشب یه نکته یا در مورد عاشق عبدالکریم میگم. بعد از کودتای رضاخان و سید ضیا که حالا میدونید شرحشو، اونا کودتای انجام دادن با اون آیرون ساید و بساط انگلیسی ها، فرهنگ و تمدن غرب به شدت راه باز کرد در ایران، در ایران کهن. خب ایران تمدن فرهنگ کهنی داشت، قبل از اسلام هم داشت. ریشه نفوذ غرب در ایران بله از مشروطه است، یعنی 15 سال قبل از این کودتای این قلدر مآب رضاخان با همون شهادت رسوندن شیخ شهید، اونجا شروع شد ریشش. ولی خب ظهور و بروزش با اومدن رضاخان و سید ضیا بود. این سید ضیا آدم پلیدی بود. این سریال چطور نگاه کنید خوبه، برای کسایی خیلی خوبه که مطالعات تاریخی دارن. این سریال کلا بلوی نه معمای شاه جمعه ها میده، من میبینم الان فکر کنم تو همین دورانه، نه گذشته، چون یه وقت چیدم سید ضیا رو نشون میداد که از اسرائیل اومد، الان گذشته رسته زمان محمد رضا. حالا نگاهش کنید خوبه، واسه خیال خوبه. اینا رضا خان خب باز کردی که برخلاف اون اوائلش که اومد، خب انگلیسی ها میدونن چی بگن، گفتن تظاهر کن. این میرفت تو عزاداری ها شرکت میکرد، به علما احترام میذاش. بعد دیگه حکومت کامل دستش رسید و احمد شاه و اینها رو شرش رو کم کرد، احمد شاه قاجار رو برگشت، شروع کرد به شدت با علم و دین و اینها مبارزه کرد با دو سلاح که هنوز هم این دو سلاح هست، یه سلاح شمشیر یه سلاح قلم، این روشن فکر مآب ها. همین شمشیرشون اون وره، قلماشون این وره. این واسه قبل از سال 1300 رسید به سال 1300 دیگه داشت اوج میگرفت. عاشق عبدالکریم به این مقدار بصیرت مهمه ها. حضرت آقا چند وقت پیش من میدیدم این صحبتیو، حالا یادم نیست که صحبت بود یا تکرار بود، جدید بود یا تکرار بود یادم نیست، که حضرت آقا میگفتن انجام تکلیف در زمانش، یعنی دیر نشه در زمانش. اینو دقت کن، عاشق عبدالکریم در عراق بود سال 1300، اونجا یه حوزه کوچیکی داشت که حضرت امام هم اونجا بود، دید اینا بنا کردن که ریشه دین رو بزنن، اومدن فراماسونری ها و لوژ ها و اینها، یا اون خط آخوند درباری خبیث تدین و کسای دیگه، مشورت کرد، بلند شد، میدونست بیاد تهران حذفش خواهند کرد، بلند شد اومد نزدیکترین جا به پایتخت قم، یه حوزه یه بنا کرد که شد قطب فرهنگی برای مقابله با این نفوذ اجنبی ها و خود رضاخان و اینها. این از عهده هیچ کس بر نمیاد جز آدم بصیر که در زمانش تشخیص بده و بیاد. بعد من میدیدم در تاریخ که حضرت امام رفته بود خمین جوان بود، بعد شنیدن استادشون عزم قم کرده با چنین هدف مقدسی، اومد قم، جمع کردن اومدن قم. و جالب هم هست که تو درس وقتی جوان بود، خب میدونید بین استاد و شاگرد گاهن یه انجذاب قلبی پیش میاد دیگه که وقت قدر نیست، اینجوری نوشتن که مثل اینکه امام تعریف میکنه واسه برادرشون، بعد اینو نقل میکنن که عاشق عبدالکریم اول خب اهمیت نمیداد به آقا روح الله جوان، بعد کم کم خیلی جذب آقا روح الله میشه، آقا روح الله میشسته عاشق عبدالکریم یه چشمش میفتاد به روح الله وای میستاده، بعد تبعیض قائل نشه تو نگاه هی به چرخ اینجوری دیگه، اینجوری چیز بده دیگه، واجب که نیست تبعیض. بعد مذهب عاشق مذهب هم که جداست، این نگاه میکرده آقا روح الله جوان خجالت میکشه از چشم های عاشق عبدالکریم، از فردا تو درس پنهان میشده میرفته این پشت مشتا، بعد عاشق این نگاه میکرده نمیگفتم خب حیایی هست، بعد جلسه میمده سلام میداده عاشق عبدالکریم میگه که روح الله چرا من اذیت میکنی؟ میگه چرا اذیت میکنی؟ میگه من دوست دارم تو رو ببینم. بعد نوشتن که از فرداش آرولا میشه زمین اینجا جلو عاشق عبدالکریم، عاشق عبدالکریم اینجا درس میداد. خب بله عزیزان، بله اینجوری. چه جذبه ای، چه جذبه ای، چه جذبه ای. حالا کلاماش بماند که عاشق عبدالکریم چی میگفت در مورد این آرولا جوان، دوباره این همون توفیق دیگه، یا به قول آقایون از طیبات الطیبات لغت سنخیت دیگه، این آرولا تو اون جوونی به شأنی رسیده که مرجع و زعیم مطلق شیعه اینطوری انجذاب پیدا میکنه به شاگردش، ای استاد امام، شاگرد امام هم که سالی کردش از شهید حسن باقری، تو اون سن جوانی با اون طرها و ایده هایی که جز به قول فلسفیون با اتصال به عقل فعال امکان نداره، آیا کسی که دروس استراتژیک نخونده، اصلا دروس استراتژیک اون وقتا نبوده طرح درسش، بعد این درس استراتژیک داده و عمل کرده، هنوز دارن به عنوان مدل استراتژیستی در مناطق جنگی ازش استفاده میکنن، تو بیا اثبات کن از کجا داره، بعد جبرئیل داشته باشه دیگه، این متصل به عقل فعال بوده. بله اون استاد این شاگردم تربیت میکنه، خدا نور به قبر این دو بزرگوار بباراند ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.